جستجوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز همه تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد و برنامه خبری نیمه روز استیدیوی پیک خوش آمده. در بخش خبری برنامه من جاوید نعیمی با شماستم. امور فنی را می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه با ادامه جنگ ها در افغانستان، اردوی ملی از کشته و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر دادند.
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبا برجسته است.
وضعیت جنگی در شمال افغانستان در جوزجان چی مگذرد؟
ما از جنگ بسیار خسته شدیم. هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی بیاید.
قطع شبکه های مخابراتی در ولایت غور مردم را نگران ساخته.
وقتی که شبکه های مخابراتی خراب شده، ما هیچ خبر از برادر نداریم. همه فامیل ما پریشان و سرگردان و به تشویش هستند.
مقام های امریکایی دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. یک نگاه کوتاه هم می کنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل. در نیمه دوم برنامه کاروان زهر. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
دست کم 5 غیر نظامی به اثر انفجار ماین در ولایت قندهار کشته شدند. وزیر خارجه ایالات متحده در مذاکرات در مورد برقراری صلح در لیبیا امروز شرکت می کند و در شهر سیدنی استرالیا سفرهای غیر ضروری به بیرون از این شهر منع شده و گرد همایی ها هم محدود. سلام، خوش آمدید. دست کم 5 غیر نظامی به اثر برخورد بس حاملشان با ماین کنار جاده در ولایت قندهار کشته شدند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار، در مورد رویداد دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
در شپه 9 بجه در میوند ولسوالی در گچ کاریز پسی مکشی در وسلوال ترهرگر و شخصه و ماین انفجار کردی چې په نتیجه کې 15 نفره ملکیان په شهادت رسیدلی او 13 نور ټپیان شوي دي.
آقای بارگزی افزود که زنان و کودکان در میان 18 زخمی رویداد هستند، هرچند او طالبان را به علت ماینگذاری مقصر دانسته، اما این گروه تاکنون در این مورد تبصره نکرده. سازمان ملل متحد سه‌شنبه با پخش خبرنام گزارش گفت که به دلیل میزان بلند وارد شدن تلفات به کودکان از سوی طرفهای درگیر در افغانستان نگران است. به گفته این سازمان، تنها در سال گذشته میلادی 760 کودک کشته و بیش از 1800 کودک دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیت ملی یک عضو گروه دولت اسلامی یا داعش را هنگام انتقال واسکت انتحاری و بمها در شهر جلال آباد دستگیر کردند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، برای رادیو آزادی گفته است که این فرد صبح امروز پس از ورود توسط یک ریکشا از ولسوالی بهسود به جلال آباد دستگیر شد. خوگیانی گفت که امجد مشهور به عبید به جرمش اعتراف کرده. با گفته مقامهای محلی، نیروهای امنیت ملی ولایت ننگرهار به روز سه‌شنبه نیز یک عضو دیگر گروه دولت اسلامی را در ولسوالی سرخرود کشتند. داعش مسئولیت حمله های مرگبار را در افغانستان پذیرفته. در تازه ترین مورد، این گروه مسئولیت قتل دستکم 10 کارمند مؤسسه ماینپاکی هلو ترست را در ولایت بغلان به عهده گرفت. با اثر برخورد هاوان به شفاخانه مرکزی ولایت کنر، این شفاخانه آتش گرفته است. فریدالله دهقان، سخنگوی فرماندهی امنیه کنر، بر رادیو آزادی گفت که در رویداد صبح امروز انبار دوای شفاخانه آتش گرفته. دهقان افزود که از چاشت دیروز به این سو طالبان 6 مرمی هاوان شلیک کردند که به گفتهش به کسی تلفات نرسیده. گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. هنوز هیچ کس مسئولیت رویداد را نپذیرفته. پس از آغاز خروج تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در روال ماه می، خشونت‌ها در گوشه‌های مختلف این کشور افزایش یافته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز در مذاکرات روی برقراری صلح در لیبیا شرکت می کند. این مذاکرات به اشتراک شرکای اروپایی، آمریکا و نماینده های حکومت موقت وحدت ملی لیبیا در برلین برگزار می شود. سازمان ملل متحد حکومت وحدت ملی لیبیا را بر رسمیت شناخته. ریچارد نورلند نماینده ی امریکا برای لیبیا گفته که امریکا و شرکایش حمایتشان از این حکومت را تکرار و بر خروج جنگجویان خارجی از آن کشور پافشاری خواهند کرد. لیبیا برای انتخابات عمومی در 24 ماه دسامبر آماده می شود. در شهر سیدنی استرالیا سفرهای غیر ضروری به بیرون از این شهر منع شده و گردهمایی ها هم محدود. این در حالی است که مقام های استرالیا تلاش می کنند تا شیوع نوع دلتای ویروس کرونا را متوقف سازند. این نوع ویروس کرونا که برای نخستین بار در هند شناسایی شد با سرعت سرایت می کند. از هفته گذشته به این سو بیش از 30 تن در سیدنی به نوع دلتای ویروس کرونا مبتلا شدند. و با سلسله رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2020 امشب 4 بازی برگزار خواهد شد. سویدن و پولند و اسلوواکیا و اسپانیا ساعت 6 به وقت اروپای مرکزی و 8:30 به وقت افغانستان به میدان خواهند رفت. دو بازی دیگر ساعت 9 به وقت اروپا و 11:30 شب به وقت افغانستان میان پرتغال و فرانسه و جرمنی و هنگری برگزار خواهد شد. بازی های جام ملت های اروپا بنابر همگیری ویروس کرونا پارسال برگزار نشد و به 11 جون امسال به تأخیر افتاد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1:07 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در بخش خبری این ساعت میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. در حالی که جنگ در افغانستان به گونه روز افزون افزایش یافته، مقام های افغان از کشته و بازداشت نظامیان پاکستانی در درگیری ها خبر می دهند. آنها گفتند که جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در ولایت های مختلف در صفوف طالبان حضور دارند. وزیر خارجه افغانستان شب گذشته در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که طالبان به تعهدشان با آمریکا عمل نکرده و با گروه‌های هراس افغان خارجی ارتباط دارند، اما طالبان حضور جنگجویان خارجی و ارتباط با گروه‌های هراس افغان به شمول شبکه القاعده را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های افغان از حضور جنگجویان پاکستانی به ویژه نظامیان آن کشور در صفوف طالبان سخن گفتند. مسئولان محلی ولایت پکتیا گفته که یک نظامی پاکستانی را به تازگی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان بازداشت کردند. محمد حلیم فدایی والی پکتیا تایید کرده که جنگجوی بازداشت شده نظامی پاکستانی بوده و در صفوف طالبان به گفته او فعالیت‌های تخریبی علیه حکومت را انجام می‌داد. آقای فدایی در صفحه فیسبوک خود نوشته که نظامی بازداشت شده پاکستانی عظیم نام دارد و پدر و مامایش نیز کارمند ارتش پاکستان هستند. والی پکتیا افزوده که نظامی بازداشت شده پاکستانی اعتراف کرده که پس از 1.5 سال آموزش نظامی به افغانستان فرستاده شده و برایش گفته شده بود که در آن سوی خط دیورند در صفوف طالبان با دیگر نظامیان پاکستانی بپیوندد. پیش از این مقام های ولایت ننگرهار در شرق افغانستان نیز از کشته شدن شماری از اتباعی پاکستانی سخن زده و گفته بودند که اجساد آنها از سوی هلال احمر از راه ترخم به پاکستان انتقال یافته است. هنوز در مورد آمار جنگجویان خارجی به ویژه پاکستانی ها در افغانستان چیزی گفته نشده، اما حکومت افغانستان پیش از این گفته که حدود 20 گروه هراس افغان در این کشور فعالیت دارند. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که صدها جنگجوی خارجی به ویژه پاکستانی در صفوف طالبان علیه حکومت این کشور می جنگند. او در این مورد گفت
حضور جنگجویان خارجی به خصوص پاکستانیا در میان صفوف طالبان برجسته است، حضور از یا چشمگیر است. در هر جبهه در کنار طالبان توریست‌های خارجی حضور دارند. در شمال افغانستان پاکستانیا، چچنا، عربا، ازبکستانا در مقابل مردم افغانستان ایستاده شدند و در حمایت از طالبان جنگ می‌کنند.
ایمل ولی خان رهبر ایالتی حزب عوامی نشنل پاکستان در خیبر پشتونخوا نیز چند روز پیش در نشست از حضور پاکستانی ها در جنگ افغانستان سخن زده بود. او تاکید کرده بود که می دانند جسدهای کیها در تابوت ها به پاکستان انتقال می یابد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه پاکستان نیز شب گذشته گفته که طالبان هنوز با برخی گروه های حراس افغان منطقه‌ای و جهانی ارتباط دارند. آقای اتمر در نشست آنلاین شورای امنیت سازمان ملل گفت که طالبان بر بنیاد توافقنامه صلح با امریکا ارتباط خود با تروریستان جهانی را قطع نکردند. وزیر خارجه افغانستان بار دیگر طالبان را به پناه دادن به شبکه القاعده، لشکر طایبه، طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان و جنبش اسلامی ازبکستان متهم کرد. طالبان اما ارتباط داشتن با شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی را رد کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به رادیو آزادی گفت که هیچ جنگجوی خارجی به شمول اتباع پاکستان در صفوف طالبان حضور ندارند. پاکستان نیز پیش از این حضور اتباع آن کشور در صفوف طالبان را رد کرده است. این در حالی است که درگیری ها نسبت به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته و در ولایت های گوناگون شماری از ولسوالی ها سقوط کرده و یا هم میان نیروهای امنیتی و طالبان دست به دست شده اند.
وضعیت جنگی در افغانستان، ادعای وزارت دفاع در مورد حضور پاکستانی ها در صفوف گروه طالبان، این تحولات با ادامه جنگ ها و شدت یافتن بحران صورت می گیرد. در شمال و شمال شرق افغانستان هم مانند سایر ولایت ها جنگ و درگیری های شدید ادامه دارد. در برخی مناطق نیروهای افغان در برابر طالبان جدی می جنگند. با آن هم بعض ولسوالی ها با آسانی به دست طالبان سقوط می کند و یا دست به دست می شود. اما وضعیت در ولایت شمالی جوزجان چگونه است؟ جزئیاتش در این گزارش.
مناطق زکه، منگوتای، جرقطوق و سه‌شنبه شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان سه هفته به این سو به میدان جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان تبدیل شده است. باشندگان شبرغان از ادامه جنگ و درگیری نیروهای امنیتی و طالبان بستو آمدند.
ما از جنگ بسیار خسته شدیم، هر روز جنگ است، هر روز جنگ است. خدا کنه یک سال آرامی به همی جنگ ختم پیدا کنه. در قشلاق شده نمیشه، در بازار رفته نمیتانیم، کاربارای ما هم مگیش ماندگی است. از خاطر خدا کنه زودتر سل بیه همی جنگ ختم پیدا کنه.
باشندگان شبرغان با ابراز نگرانی از احتمال سقوط این شهر نیز ترس دارند. اما محمد هاشم رئیس والی جوزجان اطمینان می‌دهد که شبرغان سقوط نخواهد کرد. او گفت طالبان تلفات سنگین دیدند و نمی‌توانند به شهر شبرغان راه یابند.
نیروهای امنیتی هم تلفات خود را داشتند. تمام مردم افغانستان صلح می‌خواهد، تشنه صلح هستند.
عبدالغفار یکی از فرماندهان محلی شبرغان در پستی امنیتی سی شنبه وظیفه اجرا می‌کند. او می‌گوید
مردم شبرغان
ما در منطقه سه‌شنبه سنگر گرفتیم، مردم هیچ تشویش نداشته باشند تا که قطره خون در بدن ماست با طالبان می جنگیم.
در 5 کیلومتری شبرغان پوسته های امنیتی که در شاهرای سریپل شبرغان موقعیت دارند 1000 نیرو جا به جا هستند. این نیروها با گفته مقامات محلی طرفداران حزب جنبش ملی و رهبری مارشال دوستمند. شاهرای سریپل شبرغان که 50 کیلومتر مسافه دارد برای رفت آمد مردم ملکی نیز مسدود است. والی جوزجان هر لحظه از پاسگاه های امنیتی دیدن می کند و برای نیروهای امنیتی مورال می دهد. ولی با این همه تلاش های او، ولسوالی های ولایت جوزجان به آسانی سقوط می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده است که در طی چند روز اخیر ولسوالی های آقچه، مردیان، خانقا، منگجیک، فیض‌آباد، قرقین و خماب را در کنترل خود گرفتند. قرار گزارش ها هم اکنون از 10 ولسوالی جوزجان تنها زادگاه مارشال عبدالرشید دوستم ولسوالی خواجه دوکو باقی مانده و بس.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شبکه‌های مخابراتی از دو هفته به این سو در ولایت غور قطع شدند. جزئیاتش تا لحظات دیگر. همچنان در مورد اقدام تازه مقام‌های آمریکایی برایتان خواهیم گفت که دامنه اینترنتی بیش از 30 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. نگاه هم میکنیم بر روزنامه‌های امروز چاپ کابل تا دقایق بعد و در نیمه دوم هم برنامه کاروان زهر نشر خواهد شد. امروز چهارشنبه هست و برنامه‌های میکروفون شما را هم ساعت 2 به پشتو و ساعت 3 به دری فراموش نکنید. تا لحظات دیگر جزئیات از گزارش‌های ما. اما حالا رویدادهای اقتصادی.
پس از نزدیک به یک دهه روند ذخیره آب در بند شاه و عروس عملا آغاز شد. نظام الدین اقبال‌وک سخنگوی اداره ملی آب امروز به رادیو آزادی گفت که بند شاه و عروس یکی از پروژه‌های بزرگ اداره ملی تنظیم آب است که در ولسوالی شکردره کابل موقعیت دارد.
خوشبختانه کارهای بند شاه و عروس تکمیل و امروز آبگیری این بند عملا آغاز شد که در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.
این بند به ارزش 53 میلیون دلار ساخته شده و زمینه کار را برای صدها تن فراهم کرده است. بند شاه و عروس ظرفیت تولید 1.2 مگاوات برق را دارد. 2700 هکتار زمین را آبیاری می کند و در یک سال 33 میلیون متر مکعب آب را تنظیم و 9 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می کند. لازم به ذکر است که کار ساخت این بند به پایان رسیده و امروز روند ذخیره آب آغاز شده است و به زودی به بهره برداری سپرده می شود. امضای تفاهم‌نامه میان وزارت زراعت و سازمان غذایی جهان به منظور کاهش موارد سوء تغذیه و پایدار شدن مسئولیت غذایی. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز به رادیو آزادی گفت این تفاهم‌نامه بر اساس استراتژی سازمان غذایی جهان و استراتژی ملی مسئولیت غذایی افغانستان تهیه شده و بر مبنای آن سازمان غذایی جهان در بخش‌های منابع طبیعی، پایدار بودن سیستم غذا و کاهش سوء تغذیه کمک می‌کند. آقای رستمی افزود تغییر اقلیم یکی از چالش‌های جهان است که به بخش زراعت هم آسیب می‌رساند. این تفاهم‌نامه کمک می‌کند تا همکاران ما در این بخش فعالیت‌های بهتری داشته باشند. هزینه اجرای این فعالیت 127.990 دلار در نظر گرفته شده و در بخش‌های افزایش تولید سویا، گندم و ظرفیت سازی به مصرف می‌رسد. به گفته سخنگوی وزارت زراعت، ارزیابی، ایجاد سیستم جمع‌آوری اطلاعات، قیمت‌ها، تحلیل ارقام و به نشر رساندن و تحلیل معلومات نیز شامل موارد این تفاهم‌نامه است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار 79 افغانی و 20 پول، 1 یورو 94 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 495 افغانی.
رویدادهای اقتصادی از رادیو آزادی. 1:18 به وقت افغانستان شد. پیش از آن که بپردازیم به سایر گزارش ها و مطالب خبری از افغانستان، می رویم به یکی از مطالب جهانی که مقام های آمریکایی دامنه اینترنتی به 60 شبکه خبری مرتبط با دولت ایران را مسدود کردند. در این میان 3 صفحه اینترنتی گروه کتایب حزب الله هم شامل است. وزارت عدلیه ایالات متحده دلیل اقدام را نقض تحریم‌های آمریکا از سوی این صفحات اینترنتی خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت عدلیه ایالات متحده دیروز اعلام کرد که 36 صفحه اینترنتی مرتبط با رژیم جمهوری اسلامی ایران و همچنین گروه‌های وابسته به این کشور را مسدود کرده است. این وزارت دلیل این اقدام را انتشار اطلاعات گمراه کننده و اقدامات خشونت‌آمیز خوانده است. در اعلامیه وزارت عدلیه آمریکا گفته شده که این کشور 33 وبسایت یا صفحه اینترنتی اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی IRTVU و همچنین 3 وبسایت وابسته به کتایب حزب الله را که از سوی ایران حمایت می شود به دلیل نقض تحریم های آمریکا مسدود کرده است. ایالات متحده آمریکا در 2009 گروه شبه نظامی کتایب حزب الله را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد. در اعلامیه آمده است که دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده سال گذشته تایید کرد که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی از سوی نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران کنترل می شود. این اقدام در پاسخ آنچه مداخله رژیم ایران در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خوانده شده بود روی دست گرفته شد. اداره کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا سال گذشته گفت که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی تلاش کرد تا با نشر اطلاعات نادرست برای ایجاد اختلافات در میان رای دهندگان آمریکایی انتخابات را مختل کند. در اعلامیه 2020 این اداره آمده بود که عناصر در دولت ایران از جمله اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی با فعالیت به عنوان شبکه‌های خبری برای تاثیرگذاری منفی در مبارزات انتخاباتی آمریکا عمل کرده است. وزارت عدلیه آمریکا گفته که اتحادیه رادیو و تلویزیون اسلامی دامنه‌های 33 وبسایت را که از آنها استفاده می‌کرد از یک شرکت آمریکایی خریده است و این اتحادیه از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا مجوز برای استفاده از این دامنه‌ها را عقص نکرده. مقام‌های ایرانی توقف وبسایت‌های این کشور از سوی آمریکا را نقض آزادی بیان خواندند. شاهرخ ناظمی سخنگوی هیئت نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد گفته که این مسئله از مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. گزارش ها را ادامه می دهیم. شبکه های مخابراتی از دو هفته به این سو در ولایت غور قطع شدند. شماره از باشنده های غور می گویند که نبود شبکه های مخابراتی و قطع بودن ارتباط آنها با اعضای خانواده و اقاربشان آنها را نگران ساخته. مسئولان می گویند گروه های مخالف دولت با آنها اجازه فعالیت نمی دهند. بیشتر در این گزارش.
عبدالظاهر جلیلی دکاندار محلی در شهر فیروزکو 19 روز می شود که به دلیل قطع بودن شبکه های مخابراتی از برادرش که به سفر رفته خبری ندارد. برادر عبدالظاهر به ولسوالی شهرک رفته. این ولسوالی یکشنبه شب 16 جوزا به دست طالبان سقوط کرد. به گفته جلیلی برادرش کارمند یک مؤسسه مددرسان بود.
وقتی که شبکه های مخابراتی خراب شده ما هیچ خبر از برادر نداریم. همه فامیل ما پریشان و سرگردان و به تشویش هستند. حتی گاهی شده که مادر ما شبنگام گریه کرده به خاطر فرزندش.
تنها نبود ارتباط عبدالظاهر و خانواده اش را پریشان نکرده. امیر محمد واسق صرافی دارد. او هم میگوید که به دلیل قطع بودن شبکه های مخابراتی کارش به مشکل روبرو شده.
و ما هیچ ارتباطی با همکارای ولایتی خود و همچنان همکارای خارج از کشور نداریم. مشتریای ما که هست در پشت دکان اینا انتظار ازی هستند که هموطنانشان و بیادرایشان پیزهی که روان کردن و پولی که حواله کردن اینا از صرافی دریافت بکنن، ولی متاسفانه که شبکه های مخابراتی در غور قطع است و ما نمیتوانیم که مشکل همشهری های خود را رفع بکنیم و همچنان ارتباط ما هم با همکارهای موقت است.
عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور هم مشکل را تایید میکند. او به رادیو آزادی میگوید
شبکه های مخابراتی متاسفانه مربوط به وزارت محترم مخابرات میشه که در این سلنگری میکنه و اینا از حکومت افغانستان امتیاز میگیرن و زیر چتر حکومت افغانستان فعالیت میکنن، ولی با قوانین حکومت اعتنایی ندارن، بیشتر کوشش میکنن به دستور طالبان عمل کنن که این خودش مایه نگرانی است و میل انتقاد میکنه. اگر ما به جای مقامات زیرصلاح باشم، ما دیگه قطعا اجازه نمیدم که اینا فعالیت خدا داشته باشن.
تا
پرویز دانیار رئیس مخابرات ولایت غور است. او میگوید که به دلیل تهدیدات امنیتی فعالیت شبکه‌های مخابراتی قطع شده.
متاسفانه تمام سایت‌هایی که ما به سطح غور داریم، ولایت غور کلی سایت‌ها غیر فعاله. و نظر به گزارشی که از مرکز بر ما ارسال شده، در گزارش واضح ذکر شده که به خاطر تهدید امنیتی از طرف گروه مخالف و مخالف دولت، سایت‌های مخابراتی تا یک مدت نامعلوم غیر فعال می باشد.
نظر به گفته عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور، تنها گروه طالبان در این ولایت حضور گسترده دارد. او میگوید طالبان به دلیل قطع ارتباط مسئولان ولسوالی ها با مرکز شهر این کار را میکنند. اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان طالبان این را رد میکند. احمدی میگوید حکومت افغانستان شبکه‌های مخابراتی را به دلیل قطع ارتباط طالبان با نیروهای امنیتی ولسوالی ها متوقف کرده. با گفته باشندگان غور، پیش از این نیز در برخی از ولسوالی‌ها شبانگام شبکه‌های مخابراتی قطع می‌شد. نظر به گفته مسئولان ریاست مخابرات ولایت غور، در دو سال اخیر گروه‌های مخالف حکومت بیشتر از 10 پایه مخابراتی را در ولایت غور تخریب کرده‌اند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین، کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین، کوشش بکنین که دستاتان را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
حالا ساعت 1:26 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم بر روزنامه های امروز چاپ کابل که به کدام مطالب و موضوعات پرداختند.
شکلگیری خیزش های مردمی علیه طالبان در شماری از ولایت ها از موضوع های اصلی مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه هیواد با اشاره به اظهارات اخیر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نوشته است که مقاومت گسترده ملی در برابر طالبان و دفاع از جمهوریت در حال ظهور است. به نوشته روزنامه، حفاظت از کشور وظیفه نیروهای امنیتی است، اما در صورت لزوم مردم نیز در این امر مکلف هستند. به باور روزنامه، تحرکات مردم تنها زمانی میتواند اتفاق بیفتد که منافع ملی در معرض خطر باشد یا کشور در شرایط دشوار قرار داشته باشد. به باور نویسنده هیواد، طالبان اقداماتی علیه مردم انجام داده و از راه تروریسم به ویژه تحت فرماندهی شبه نظامیان پاکستانی ملت، تأسیسات عامه و کشور را به خطر انداختند و یا مسیر صلح را تغییر دادند. بنابراین مردم علیه آنها دست به قیام میزنند. هیواد تاکید کرده که دولت افغانستان باید این حمایت عمومی را به درستی مدیریت و اطمینان حاصل کند که تومه مطالبات سمتی، زبانی یا مذهبی نمی شود، بلکه آن را به گونه مدیریت کند که وحدت ملی تقویت شود و بهترین نقطه شروع برای تقویت اجماع ملی باشد. روزنامه از وزارت دفاع کشور خواسته که نخست باید نیروهایش را اکمال کند، چرا که اگر به این نیروها به درستی تجهیزات و غذا نرسد و رهبری درست نشوند، ولسوالی‌ها و پایگاه‌های امنیتی یکی پی دیگری سقوط خواهند کرد. روزنامه مسیر در سرمقاله خود پرسیده که زمانی که 350 هزار نیروی نظامی در کشور است، چرا روی شبه نظامیان تمرکز شده؟ به نوشته روزنامه، فرمانده های پیشین جهادی در شمالی از ولایت های شمال کشور سلاح تجهیز کرده و افراد را در برابر طالبان مسلح کردند که این شامل برخی از اعضای ولسی جرگه، سیاستمداران محلی، اعضای احزاب جمعیت وحدت و جنبش است. نویسنده معتقد است که تمرکز بر شبه نظامیان نگرانی های جدیدی را ایجاد کرده و اعتماد عمومی به نیروهای رسمی و ملی امنیت را از بین خواهد برد، زیرا ایجاد شبه نظامیان به معنای ناتوانی نیروهای ملی در برابر طالبان است. از سوی دیگر نگرانی نویسنده این است که این شبه نظامیان بیشتر جنگسالاران سابق هستند که در گذشته به جرایم جنگی و فعالیت‌های غیرقانونی متهم بودند. به نوشته روزنامه، تشکیل شبه نظامیان تجربه بیفایده و بد است که پیامدهای بدی دارد. اما روزنامه 8 صبح به این موضوع از زاویه دیگری نگاه کرده است. این روزنامه در سرمقاله خود با اشاره به خیزش‌های مردمی علیه طالبان نوشته است این خیزش‌ها پیش از این که ریشه در استراتژی تبلیغاتی حکومت داشته باشد، بیانگر این حقیقت است که مردم افغانستان با حضور طالبان در مناطق مخالف هستند. به باور نویسنده، مردم افغانستان در کنار نیروهای امنیتی ایستادند تا نشان دهند که نظام و ارتش‌های آنها خط سرخ است. به باور روزنامه، در شرایطی که افغانستان در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار دارد، دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت برای جلب اعتماد مردم باید از هیچ تلاشی دریغ نکنند. به باور 8 صبح، جنگ و خیزش‌های مداوم علیه طالبان نشان می‌دهد که پیروزی در این نظام برای این گروه غیر ممکن است.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.